به نام خداوند بخشنده مهربان سلام عرض می کنم خدمت یکایک دوستان، عزیزان، مستمعان، حاضران و غائبان و گردانندگان این مرکز و در صدر هم از خدای کریم منان که توفیق داد تا دروس کیمیای سعادت رو بدین قایت برسانیم، یعنی به جلسه 41 که در حقیقت جلد اول کیمیای سعادت به پایان میرسد و جلد دوم رو که مشتمل بر مهلکات و منجیات خواهد بود در کار تدریس خواهیم گرفت و به توفیق حق اون رو دنبال خواهیم کرد. اخلاقی ترین بخش های کیمیای سعادت یا احیاء العلوم غزالی همون جلد دوم است، یا در احیاء العلوم جلدهای سوم و چهارم که از صفات ذمیمه و صفات حسنه سخن میگوید. منجیات صفات حسنه هستند که موجب نجات و رستگاری آدمی می شود، که از توبه آغاز می شود تا بحث ترک دنیا و نشاندن صفات نیک و محبت الهی و خشیت و خوف الهی و ترک رذائل و در انتها هم یاد مرگ. و اما مهلکات همون رذائل اخلاقی هستند که عبارتند از حسد و غضب و شهوت و حب دنیا و غفلت از آخرت و سپردن نفس به دست قوای شهوانی و غضبی و رهایی دادن اون از عقلانیت. باری انشاءالله به تفصیل اون 20 فصل یا 20 باب اون کتاب باقی مانده رو با هم خواهیم خواند و بهره ها خواهیم برد. اینجا هم تا اینجا هم که رسیده ایم بسیار سفر پرثمری رو پشت سر نهاده ایم. من امیدوارم که سعی هیچ یک از ما ضایع نباشد، گرچه از غزالی سخنانی شنیدیم که گاه با وضع روزگار ما، با معرفت روزگار ما، با فشنها و مدهای روزگار ما، با حسن و قبح روزگار ما موافقت و مطابقت چندان ندارد، اما از این مقوله که بگذریم، سخنان نیک و نغز و ناب و حکیمانه و عابدانه و زاهدانه و اخلاقی بسیار بسیار هم از غزالی شنیدیم که حقیقتاً گنجینه بزرگی از حکمت و معرفت است و حقیقتاً کیمیای سعادت است و میتواند انسان جستجوگر رو که در مقام پیدا کردن سعادت است و میخواهد که پا در صراط کمال بنهد یاری کند و دست او رو بگیرد. من بارها گفتم که به قول سعدی، سخن که از دل برون آید نشیند لاجرم بر دل. سخنان غزالی بدون تردید ریاکارانه نیست، مزورانه نیست، خودنمایانه و ظاهرسازانه نیست، بلکه از عمق تجربه تهذیبی و اخلاقی او برمیخیزد و به همین سبب هم آدمی در آن نشانی از سوز دل میبیند و همین سوز دل است، همین شیفتگی و شیدائی او به حب الهی است، همین ترس و خشیت او از مقام الهی است که کلام او رو این چنین نافذ میکند. فراوان نوشتند و میتوانند در باب اخلاق بنویسند، اما این دانش اخلاق برخلاف دانش‌های دیگر است. شما میتوانید یک فیزیکدان باشید، یک شیمیدان باشید، ریاضیدان باشید و ذره‌ای از اخلاقیات انسانی بهره‌مند نباشید و کتابتون در شیمی یا فیزیک یا نجوم یا ریاضی هم بهترین کتاب بشود و شما هم جایزه نوبل ببرید. این کاملا ممکن است، اما در مورد اخلاق دانشی به نام دانش اخلاق مطلقا ممکن نیست. بله، مقلدانه میتوان سخن این اون رو برداشت و بر زبان آورد یا در کتاب آورد، اما کتابی که محصول تجربه شخص باشد آن است که در دل آتش میزند و در آدمی تأثیر میکند، تأثیر ماندگار. ما از این دست کتاب زیاد نداریم. البته برای اینکه نیکان به طور کلی نادرند، صاحبان تجربه های والا و عالی و متعالی نادرند. یکی از اونها که خوب میشناسیم مثنوی مولاناست و غزلهای او که برای قرنهاست که خامان رو به پختگی میرساند، به خاطر اینکه خود او تجربه زیر و زبر شدن داشت، از خامی به پختگی رسید و خداوند منان به او زبان گشاده ای داد تا تجربه های خود رو در ظرف زبان بریزد و ما رو هم مهمان کند. غزالی هم از اون جمله است. شاعر نیست و نبوده است، اما اولا اهل قلم است، سخنور است و توانایی و تسلط کافی برای بیان مقاصد خود دارد و ثانیا اهل تجربه است. یعنی خود او این راه رو رفته و این مراحل رو پیموده و این سجایا و رذایل و فضایل رو آزموده و در ترازوی تحقیق نهاده و در احوال بزرگان روزگار هم تأملات بسیار کرده و یک تجربه بسیار گران و کلان رو هم از سر گذرانده و اون عبارت بود از عوض کردن مسیر زندگی به طور کامل و کلی و پشت پا زدن به اون احتشام و حشمت و ثروت و قدرت و مقام و منزلتی که داشت و گوشه نشینی گرفتن و ترک شیوه های پیشین کردن و بقیت عمر رو پس از 40 سالگی در خلوت و در زاویه گذراندن و تفحص و تفحص احوال باطن کردن و بند از بند و تار از بود وساوس نفسانی گشودن و هر یک رو شناختن و با این احوال مراجعه به ارباب معرفت کردن و از آثار و نوشته ها و داستان های اونها هم بهره برگرفتن و نهایتاً چنین کتابی رو با ما در میان نهادن. این بسیار بسیار مقتنم است و از هر جهت باید اون رو قدر دانست و از گنجینه هایی دانست که خداوند به طور رایگان به ما امت مسلمان و علل خصوص به ما فارسی زبانان عنایت کرده است. از این مقدمه که بگذریم، ما که به فصل دهم جلد اول کیمیای سعادت رسیده ایم و چند جلسه رو هم به کار آن کرده ایم، این نوبت می کوشم که به اون الله این بخش رو به پایان ببرم و کلام رو اشباع کنیم و به خاتمت برسانیم. و عجیب بود که ما وقتی به این فصل رسیدیم که حرکاتی در ایران صورت گرفت، اعتراضاتی، اغتشاشاتی، شورش‌هایی و مطالبه گری هایی که حقیقتا حکومت اسلامی کنونی ایران را در بوته امتحان نهاد و همه رو منتظر نشاند که ببینند که این حکومت که مدعی اسلامیت و عدالت است چگونه با معترضان رفتار میکند. و عاقبت امر اون بود که دیدیم، متاسفانه برگه امتحان اونها نمره 0 و سیاه گرفت و با کمال تأسف خلق نه تنها ناراضی بلکه بسیار خشم‌آلودتر از پیش از این صحنه امتحان بیرون آمدند. تا امروز هم که می‌کوشند بلکه پاره از اون پارگی‌ها رو رفو کنند ناموفق بودند و از قضا اینکه بر بعضی از ظواهر اصرار می‌ورزند مثل حجاب کاملا نشان می‌دهد که از بواطن غافلند. همیشه وقتی که میبینید کفه در یک سو سنگین شد، باید بدانید که در سوی دیگر سبک شده است. این همه فشار آوردن بر ظواهر نشان میدهد نشان غفلت از بواطن است و رذایل بزرگی چون ریا، چون آزار دادن مردم، چون ناراضی نگه داشتن رعیت، چون ظاهرسازی، چون تزویر، به تعبیر حافظ قرآن رو دام تزویر کردن، چون خودنمایی، چون دین فروشی، اینها که بزرگترین محلکه ها و رذیلت هاست فرو نهاده شده است و در ظلمت قفلت فرو رفته است. اما پاره از احکام ظاهره مختلفان علیه این همه اهمیت پیدا کرده و ملاک و معیار مسلمانی شده است. البته برای کسی چون بنده و امثال ما این هیچ موجب تعجب نیست. حکومت اسلامی در اصل گرچه که سخن از بست عدالت می گفت، اما تمام همتش بر بست احکام شرع بود و بست احکام شرع هم نه اینکه کار ناروایی باشد، اما شیپور را از سر گشاد زدن کار ناروایی است. از ابتدا شروع کردن به قصاص، به سنگسار کردن، به دست بریدن، به چشم درآوردن، گویی که این احکام منتظر نشستند و خداوند به جد از آنها می طلبد که آنها رو اجرا کنند و غبار از رویشون بزدایند. بقیه فکر می کردن با این کار مشکلات جامعه حل خواهد شد. یک درک نادرست از احکام فقهی و یک اصرار عجیب و بیوجه بر اجرای تحمیلی آنها. بعد هم نوبت حجاب رسید و بسی چیزهای دیگر و ما امروز پیامد و ثمره تلخ این اقدامات نابخردانه رو میبینیم. این ناکارآمدی ها و سوء تدبیر ها البته نشان کجروی این حکومت است. در اصل اونچه که مهم است عدالت است، که اتفاقا غزالی در این فصل بر او تأکید اکید کرده است. ملاحظه بکنید و من اینجا به صراحت به شما میگویم، مشروعیت هیچ حکومتی به دینی بودن نیست، به شیعه بودن، به سنی بودن، به مسیحی بودن، یهودی بودن نیست. مشروعیت حکومت ها به عدالت است، همین و بس. و عدالت است که مردم رو سیراب میکند، عدالت است که حکومت رو کارآمد میکند، عدالت است که اعتماد مردم رو نسبت به حکومت بالا میبرد و این عدالت است که آرامش می آورد و آسایش می آورد و پالایش می آورد و قدرت می آورد، همه چیز رو با خود می آورد. عدالت البته چهره های مختلف داره. غزالی در این فصل بیشتر از همه بر عدالت شخص حاکم تأکید و تکیه می کند، به سبب اینکه در روزگار او تئوری دیگری برای اجرای عدالت وجود نداشت و این رو در درس‌های قبلی گفتیم. تلقیشون این بود که اگر شخص حاکم عادل باشه، ظالم و جائر نباشه، اونگاه امور به سامان خواهد شد. خب شاید در جوامع اولیه یا در شهرها و منطقه‌های کوچک این امر جواب می‌داد، یعنی مفید بود، مؤثر بود، ولی روزگار حاضر خب روزگار دیگری است. ما در شهرهای بزرگ زندگی می‌کنیم، ارتباطات بین‌المللی کاملا دگرگون شده است و از همه مهمتر مسئله قدرت مورد توجه فیلسوفان بزرگ قرار گرفته است و مسئله محدود کردن قدرت. در گذشته تصورشون این بود که عدالت میتواند قدرت خودکامه رو محدود کند. عدالت شخصی، من اگر عادل باشم، خدا ترس باشم، در این حال اختیارات بسیار زیاد هم داشته باشم، پاسخگوی خلق هم نباشم، شاید این خدا ترسی من اثر کند و من به اختیار خود و بر اثر عدالت خویشتنداری کنم و از اختیارات خود خودکامانه استفاده نکنم، ظلمی بر کسی نرانم و حقوق مردم را ادا کنم. ولی در جهان حاضر هم که همه فیلسوفان به عدالت معتقدند و ملتزمند، اما تعریف دیگری از عدالت دارند، یا به تعبیر دیگر روش‌های دیگری برای اجرای عدالت پیشنهاد کردند، برای اجرای عدالتی که محدود کننده قدرت خودکام است و که کمترین اونها، بارزترین اونها، آشناترین اونها عبارت است از تفکیک قوا. اینکه ما باید قوای سگانه داشته باشیم، اقلن اینکه باید آزادی داشته باشیم، به معنای اینکه مردم حق اعتراض داشته باشند، مردم آزادی اعتراض داشته باشند، ترس از اعتراض نداشته باشند، ترس از انتقاد نداشته باشند و بتوانن حرف خودشون رو صریحاً با حاکمان و بدون لکنت زبان در میان بنهند. و اینکه رسانه‌ها باید آزاد باشند تا حرف مردم رو به گوش حاکمان برسانند، اینکه جامعه مدنی باید باشد تا مقابل اعمال قدرت خودکامه بایستد، اینا همه راه حل‌هایی بوده است که به تدریج فیلسوفان و سیاستشناسان به اون رسیدند. برای اینکه قدرت یک شر لازم است، یعنی قدرت قطعاً لازم است اما این قدرت باید محدود بشود، باید مهار بشود. گذشتگان تصور میکردند که اگر شخص حاکم عادل باشه قدرت را مهار میکنه، ولی تجربه نشان داد که این چنین نیست. سعدی میگفت که تو بر تخت سلطانی خیش باش و اخلاق پاکیزه درویش باش. فکر میکرد که کسی اگر بر تخت سلطنت بنشینه و اون همه اختیارات، اون همه ثروت، اون همه مخازن، اون همه لشکریان در اختیار او باشن، همین که درویش باشه میتواند به عدالت رفتار کنه. ولی خب تجربه تاریخی بشر نشان داد که این اتفاق نمیافتد. اگر کسی معصوم باشه، ما از معصومان هم امروز خبری نیست، آدمیان جایز الخطا، همین که احساس بکنن که مستغنی شدن، به تعبیر خود قرآن ان الانسان لیطغى ان رآه استغنى، ببینن که مستغنی شدن، یعنی ببینن زور دارن، پول دارن، احتیاج به دیگری ندارن، میتوانن دیگران رو هم خفه کنن، در اون صورت طغیان میکنن، در مقابل خدا طغیان میکنن، در مقابل خلق هم طغیان میکنن. لذا عدالت فردی جوابگو نیست. این نکته بسیار بسیار مهمی است. از ابتدا که این بحث ولایت فقیه در کشور ما مطرح شد، گفتن بله ولی فقیه باید عادل باشه و اگر خلاف عدالت انجام بدهد خود به خود از ولایت ساقط خواهد شد. بله این درسته، ولی اولا کی عدالت رو تعریف میکنه؟ خود جناب ولی فقیه، که در اون صورت معلوم است که کی عدالت میورزد و کی بی عدالتی میکنه. ثانیا کافی نیست یه شخصی که در صدر نشسته و پاسخگو نیست، ولو اینکه نماز شب بخونه، عدالت فردی داشته باشه، دزدی نکنه، دروغ نگه، مثلا این که به هیچ وجه کافی نیست. عدالت باید ساختاری باشه، یعنی ساختار و حکومت چنان باشه که فرد اهمیت خودش رو از دست بده، مهره‌ای باشه در اون مجموعه و اون ساختار عادلانه باشه، دادگرانه باشه، متوازن باشه و اجازه ندهد که کسی تعدی کنه، تصرف بیش از حد بکنه و تجاوز از حدود خودش و حقوق خودش بکنه. اینها اون چیزهاییست که البته در سخنان غزالی آشکار نیست، گفتم به سبب اینکه خب دوران دیگری بود و تئوری دیگری در باب حکومت کردن مطرح نبود. تنها نحوه حکومت که شناخته می شد حکومت فردی بود، اونم حکومت فردی که در او تفکیک قوای وجود نداشت و بحث آزادی های سیاسی مطرح نبود. هیچ کدام اینها، حتی مفهوم قانون به صورت امروزین اون مطرح نبود، رأی دادن مطرح نبود، بیعت کردن بود و احکام شرع بود و یک حاکمی که جامعه همه قوا بود. بیشترین کاری که بزرگانی چون غزالی، چون سعدی میتوانستن بکنن این است که اون حاکم رو نصیحت کنن، نصیحت کنن برای عدالت ورزیدن. من در بحث‌های بوستان هم که داشتیم این نکته رو مکررن با دوستان در میان نهادم که شما ببینید نصایح سعدی به پادشاهان زمانه خود این نیست که احکام شهر رو اجرا بکنه، دیگه حکومت اسلامی داشته باشه. بیش از همه چیز میگوید که رعیت پروری بکنید، رضایت خاطر خلق رو در نظر داشته باشید، اون هم نه لزوماً به خاطر خدا، به خاطر خودتون. اگر خودتون میخواید که یک حکومت موفق داشته باشید، فردا سرتون بردار نرود، دست کم دل خلق رو به دست بیاورید دیگه. ای رو به حق چرا ننشستی به جای خیش، تو در فکر آسایش خیش باش، به اخلاق پاکیزه درویش باش. اینم توصیه سعدی بود، گرچه که ظاهرن هم نشدنی بود، اما خب به هر صورت غیر از این هم راهی نداشتن. اون که آسایش خیشتن گزینت بر آسایش خدا، چون که آسایش مرد و زن گزینت بر آسایش خیشتن. رعیت رو مقدم بدارید، آسایش اونها رو مقدم بدارید، در فکر اونها باشید، حراج و مالیات زیاد بر اونها نبندید و زمینهاشون رو غصب نکنید، در کارهای خصوصیشون دخالت نکنید، اونچه که از آن خلقه به اونها بدهید، این مالیات رو صرف آبادانی بکنید، صرف رفاه رعیت بکنید. اینا سخنانیست که خیلی سعدی به صراحت با پادشاهان در میان نهاده و با اونها میگفت که این مردم اگر پشت شما باشن، احتیاج نداری لشکریان زیادی داشته باشی. روز جنگ همین مردم به کمک تو خواهند شتافت. اما اگر مردم ناراضی باشن، لشکریان تن به طریق اولا است و ناراضی باشن، وقت جنگ نه مردم به پشتیبانی تو میان که لشکریان تن پا به فرار میذارن و پشت به دشمن میکنن. ملاحظه بکنید اینا توصیه های بسیار عاقلانه بود، خیلی خردپسندانه و چیزی نبود که استدلال لازم داشته باشه، چیزی نبود که برای تحکیم اونها از روایات و آیات قرآن شاهد بیاورن، همه تصدیق میکردن. اما قدرت مطلقه نه زیر بار عقل میره، نه قرآن میره، نه روایات پیامبر میره، نه دین میره، نه خدا میره، همه اینها رو زیر پا میگذاره و نادیده میگیره. این اون آفت است که به همین دلیل است که در دوران جدید حکومت ها چنان سامان میابند که افراد در آنها کمترین نقش رو داشته باشند. البته این که فرد نقش کم داشته باشه با کارآمد بودن دولت و تصمیم گیری ها که کند صورت نگیرد و به موقع صورت بگیرد، و اینکه چقدر قدرت به فردی مثل رئیس جمهور یا نخست وزیر دیگران بدن، همیشه محل بحث بوده و خواهد بود، برای اینکه به تدریج که جامعه پیچیده‌تر می شود این نقش ها هم باید مورد بازبینی قرار بگیرن. این مقدم رو عرض کردم و بگویم که چقدر ما امروز محتاج باز شنیدن این سخنان از کسی چون غزالی هستیم، و گمان نکنیم که حرفایی که 900 سال پیش زده شده است امروز به کار ما نمیاد. نخیر، عدالت همیشه مطلوب بوده است، همیشه مطبوع بوده است. بدون عدالت زندگی ناممکن است، و گرچه که گفتم شیوه های اجرای آن میتواند متفاوت باشه، ولی عدالت خواهی در صدر حرکات سیاسی قرار میگیرد و رکن سیاست عبارت است از عدالت، از جاستیس. و اگر یک حکومتی بیاد و بگی که ما میخواییم اجرای احکام شرع بکنیم، این معلومه که کفه عدالت نزد او سبک است. اون چه که ما انتظار داشتیم که بشنویم از حاکمانمون در صدر انقلاب، در فجر انقلاب، این بود که ما اومدیم که اجرای عدالت بکنیم، نه اینکه اگر بگویید به اونها اونا خواهند گفت که نخیر ما کی مخالفت با عدالت کردیم. اینا درسته، ولی چیزی که برای شما اهمیت پیدا میکنه بر زبانتون هم میاد و به تکرار بر زبانتون میاد. این نکته کوچکی نیست که اجرای احکام، اجرای احکام، اجرای احکام دائما بر این پا میفشردن و تأکید میکردن و این رو تابلو و ویترین اصلی حکومت خودشون میدانستن، و از اون باطلتر این که فکر میکردن با اجرای احکام عدالت هم جاری خواهد شد. این هم یکی از خطاهای بسیار بزرگ بود. این احکام شرعی و فقهی برای اجرای عدالت در جوامع اولیه است. برای جوامع ما اجرای عدالت در این احکام نهفته نیست و باید پا رو از این فقه متعارف و سنتی و کلاسیک فراتر نهاد، چیزی که متاسفانه مراجع و فقهای ما حاضر به برداشتن این قدم نیستن. سخن در این باب بسیار است. خب، ما از غزالی شنیدیم که 10 قاعده رو برای عدالت برای ما بیان کرد که همچنان که اشاره کردم همه اینا مربوط به عدالت شخص و شخصی حاکم است. قاعده اول این بود که در هر واقعی چنین فرض کند که خود حاکم او رعیت است و مردم والی او هستند، یعنی خودش رو به جای اونها بگذاره. قاعده دوم این که ارباب حاجات را بر درگاه خود حقیر نشناسد، واقعا اهمیت بدهد به حاجت مردم و همچنین به طلب و اعتراضاتشون. قاعده سوم این که به خود مشغول نباشه بلکه قانع ترین خلق باشه، خودش کمترین بهره برداری رو بکنه از قدرت، از ثروت، از شهوت، از غذا، از طعام، از لباس زیبا پوشیدن، و بگذارد که خلایق وقتی به اون نظر می کنند بدانند که با حاکمی روبرو هستند که به خود نمی اندیشد بلکه به خلق می اندیشد. قاعده چهارم بود که تا می تواند به رفق گره ها را بگشاید نه به عنف، عنف یا خشونت به اصطلاح ما، رفق رو، نرمی رو، مدارا رو، مروت رو بر خشونت مقدم بدارد. قاعده پنجم این که جهد کند تا همه رعیت از وی خشنود باشند با موافقت شرع به هم، هم به شرع عمل کند و هم خلق رو راضی نگه دارد. قاعده ششم این که رضای هیچ کس طلب نکند بر خلاف شرع. البته شرع در اینجاها همون قانون روزگار بود. امروز هم همه این کلمات شرع رو شما میتونید بردارید و بگویید که خود جناب حاکم هم باید تابع قانون باشد، نمیتواند فوق قانون باشد. قاعده هفتم اون که بداند که خطر ولایت داشتن صعب است و اگر تقصیر کند به شقافتی افتد که ورای آن هیچ شقاوت نباشد. به تعبیر دیگر این که طمع در قدرت و ولایت و حکومت نکند بدون که پاش رو بر جای بسیار خطرناکی نهاده است. به لذت ظاهری نیندیشد که قدرتی دارد و دیگران در مقابل او تمکین می کنند و احترام می کنند و فرمان برداری می کنند. این چنین نیست، بلکه بر جای نشسته است که بیشترین نظارت از جانب خداوند و ملائکه خداوند و خلق خداوند بروست و نهایت مراقبت رو در حرکات و سکنات خود باید به جا بیاورد. و همین سبب هم این جور طمع کردن و هوس کردن و حسرت بردن و به دنبال این قدرت ظاهری دنیایی دویدن و همه چیز خود رو فدا کردن این شرط نیست. اتفاقا درست همونطور که از خطرها اجتناب میکنه از اینجا هم اجتناب میکنه، مگر اینکه ناچار بشود. این البته خب دعوت به زهد است، زهد در ثروت، زهد در قدرت، قناعت در ثروت، قناعت در قدرت، که اگر به گوش کسی برود البته احوال او رو بهبودی خواهد بخشید. و در اینجا بود که غزالی نکته‌های خیلی نیکوی به ما گفت و من جمله اون روایت از پیامبر که روز قیامت ولات را یعنی والیان را بیاورند و گویند شما شبانان گوسفندان ما بودید و خزانه‌دار مملکت زمین ما بودید، چرا کسی را حد زدید و عقوبت کردید بیش از اون که فرمودم؟ و امثال اینها، یعنی بازخواست خداوند از اونها شدیدتر از دیگران خواهد بود. به میزان اختیارات آدمی پاسخگوتر می شود و مسئولیت او افزونتر می شود. رسیدیم به قاعده هشتم. بحث امروز ماست. قاعده هشتم آنی که تشنه باشد همیشه به دیدار علمای دیندار و حریص بود بر شنیدن نصیحت ایشان و حذر کند از دیدار علمای حریص بر دنیا که وی را عشوه دهند و بر وی ثنا گویند و خوشنودی وی طلب کنند تا از آن مردار و حرام دنیا که در دست وی است چیزی به مکر و حیلت به دست آرند. خب من وقتی این بخش رو میخوندم به یاد این افتادم، به یاد عهدنامه مالک اشتر افتادم. انشالله دروس نهج البلاغه ما آغاز خواهد شد به توفیق الهی، در اونجا به سراغ این نامه بسیار بسیار مهم هم خواهیم رفت که حقیقتاً اعجاب انگیز و حیرت انگیز است که در اون زمان چنین توصیه های سیاست مدارانه و سیاست شناسانه و حکیمانه و زیرکانه از ناحیه امام علی به صحابی او یعنی مالک اشتر صورت گرفته باشد. نهایت دقت و ظرافت در اونجا به کار رفته، انسان شناسی دقیق، رعیت شناسی دقیق و توصیه های فوق العاده کارآمد برای تدبیر امور خلق. انشاءالله اونها رو خواهیم خواند. ولی به یاد اون عهدنامه افتادم، یکی به سبب این که با خود اندیشیدم آیا غزالی عهدنامه مالک اشتر رو دیده بود یا ندیده بود. نشانی در نوشته او به چشم نمیخورد که اون عهدنامه رو دیده بود. اون عهدنامه بسی پخته تر است از اونچه که غزالی در تمام این فصل آورده است. چون که گفتم تمام این فصل تحت عنوان رعیت داشتن و ولایت راندن در عدالت شخصی شخص حاکم خلاصه می شود. نه اینکه نکته های نیکویی نباشه، همش نیکوست، ولی همین است، لب به لباب این فصل این است. اما وقتی که شما به اون نامه مراجعه میکنید، توصیه هایی که میبینید، فلسفه هایی که میبینید، وقتی که امام علی به مالک میگوید که لا تنقض سنتا صالحتا عمل بها صدور هذه الامه، رفتی در مصر، این پس از این بود که محمد ابن ابی بکر اختلالاتی در حکومت مصرش پدید آمد و پس از آن امام علی مالک اشتر رو به اونجا فرستاد و همراه او این عهدنامه رو هم فرستاد که آداب حکومت کردن و ولایت راندن بر خلق است. یکی از نکته های مهم همین است که میگوید که لا تنقض سنتا صالحتا عمل بها صدور هذه الامه، اگر سنت صالحی در میان اون قوم جاری است، اون قومی که تازه مسلمان شده، اخیراً لشکریان اسلام به اونجا رفتن، همه‌شون هم هنوز مسلمان نشدن، تا امروز هم همینطور است، همه مصریان مسلمان نیستن و یه اقلیت قابل اعتنایی از کاپت‌ها، قبطیان دارند، مسیحیان ارتودکس مصری. امام علی به مالک گفت که اگر سنت صالحی در میان این قوم هست، اون رو مبادا بشکنی، مبادا نقض کنی، مبادا به اصطلاح امروز حزب الله بازی در بیاری، بگی ما اومدیم همه چیزو میخوایم عوض کنیم، همه چیز رو فرو بریزیم، هر بنای ساختمانی که هست ویران بکنیم، هر چیزی رو که حکومت قبلی درست کرده همه رو خراب کنیم. چرا؟ چه معنا داره؟ خب گذشتگان هم آدمی بودن، عقل داشتن، به مسائل خود می اندیشیدن، نیکوکاران و خردمندان در میان آنها بودن، نهادها و بناهای نیکو نهادن، دلیلی ندارد که ما اینا رو از بین ببریم. ببینید این بسیار بسیار اهمیت داره در مقابل چی؟ تندروی هایی که گاهی به نام انقلاب و به نام فتوحات صورت می گیره. خب بالاخره به یه معنا در مصر انقلاب شد، یعنی امرآس رفت، یعنی محمد ابوالبکر، بالاخره اسلام رو به اونجا بردن و تعداد زیادی مردم روی به اسلام رو بردن، کشته هایی بود، مخالفت هایی بود، چنین رو چنان، و کم کم خب اسلام استقراری یافت و حالا مالک اشتر بود که رفته بود و حاکم این ولایت شده بود. بسیار خب، کاملا میتوان حد زد که تندروی هایی صورت میگرفته، هم از ناحیه جنگجویان، هم از ناحیه فرماندهان، هم از ناحیه تازه به دوران رسیدگان از قدرتمندان، و اینها احتمالا و احیانا اجحافاتی میکردن، تندروی هایی میکردن، تخریب هایی میکردن. خب کی باید جلوی اینا رو بگیره و با چه فلسفه ای جلوی اینها رو باید گرفت؟ همون که علی گفت، گفت که اینها گاهی در میانشون سنت های صالح هست. من هیچ فراموش نمی کنم که ابتدای انقلاب می گفتن نوروز رو باید کنار بگذاریم. هنوزم پاره ای از یاوه‌گویان و نابخردان هستن که این سخنان رو می گوین. اینا نمی اندیشن که نوروز، جشن نوروز یک سنت صالح هست در میان ایرانیان. چرا این رو فرو بکوبیم؟ چرا فرو بگذاریم؟ چرا نفی کنیم؟ چرا عیب کنیم؟ چرا؟ مگه دور هم آمدن، گرد هم آمدن خانواده ها، شادی کردن، اول بهار رو به شادمانی برگزار کردن خلاف عقل، خلاف شرع، خلاف مصلحت، خلاف چی آخه؟ بله خب اعیاد دینی هم هست، اون اعیاد هم محترم و مجلل در جای خودشون، اونها رو هم قدر بدانید و اون مناسبت ها رو هم اقامه کنید، ولی چرا این سنت صالح رو میخواهید براندازید؟ من به یاد دارم که بعضی از ساختمان ها که از قبل باقی مانده بود اینا رو میخواستن خراب کنن، حتی بعضی ها بر زبانشون میامد که سراغ پرسپولیس و تخت جمشید بریم، چون متعلقه به پادشاهان گذشته است. این نابخردی ها همیشه هست، بزرگانی، حکیمانی باید باشن تا جلو اینها رو بگیرن، نه اینکه خودشون دنبال رو این تندروها بشون و کلنگ تخریب به دست هر چه که باقی مانده از میان ببرن. خدا رحمت کنه مرحوم آقای مهندس مهدی بازرگان رو، خودم به یاد دارم که ایشان میگفتن که چرا بنیاد پهلوی رو نامش رو بنیاد علوی نهادی. بنیاد پهلوی بنیاد خیریه‌ای بود که در زمان شاه تأسیس شده بود و بورسیه به دانشجویان میداد و کارهای خیر دیگری میکرد. مرحوم بازرگان با اون ژرف اندیشی خودش و با اون نیکخواهی خودش و با مدارا و مروتی که در اون نهادینه شده بود میگفت فرض کنیم که حکومت پهلوی یه کار نیک کرده باشه، بگذارید اسمش بر این کار نیک باقی بمونه، بگذارید این سنت، این میراث او ماندگار شود. مگه هرچه از آن دوران باقی مونده زشت، بد، گناه؟ خب این چنین نیست. چرا اسمش عوض میکنید؟ به نام خودشون باقی بگذارید. این همون است. ولا تنقض سنتا صالحتا عملت بها صدور هذه الامه. اگر سنت صالحی هست، حالا انشاءالله بحث این رو اونجا خواهیم کرد، این مثلا چنین چیزی رو شما در این فصل از کتاب کیمیای سعادت غزالی نمیبینید و بسیار چیزهای دیگری که به اونها خواهیم رسید. یکی دو جمله پایین تر از همین جمله لا تنقض سنتا صالحه در عهدنامه ملک اشتر آمده است که و اکثر مدارست العلماء و منافست الحکما، با علما بسیار بنشین، بسیار نشست و برخاست کن، با علما و با حکما. نکته جالب این است که در زمان امام علی و در زمان حکومت مالک اشتر بر مصر هنوز علمای دین پدید نیامده بود، هنوز روحانیتی در کار نبود، هنوز این علوم به نام فقه و کلام و تفسیر و غیره و غیره پا نگرفته بود. به تدریج اینها تشکیل شد و تأسیس شد و تکوین شد و الاخر. لذا وقتی که در اون نامه میاد که با علما و با حکما بنشین، یعنی با متخصصین، یعنی با کاردانان، یعنی با صاحبان تجربه، یعنی با مدبران. در حالی که اینجا وقتی شما از غزالی میخونید میگه با علمای دیندار بنشین، عمدتاً علمای دینی رو در نظر داره. باز هم عرض میکنم نه این که نشست و برخواسته با علمای دین کار ناسوابی باشه، البته نیست، ولی چرا منحصر در اونها بکنی؟ علما بسیارن. حالا در میان ما، در خصوصاً ایران جدید ما، وقتی میگن علما یعنی علمای دین، یعنی فقها، در حالی که خب هیچگاه معنی عالم که این نبوده. این انحصار در این معنا انصافا انحصار اجحافامیزی است، نارواست و ناسواب است. اونجا امام علی میگه و اکثر مدارست العلماء و منافست الحکما، با اینها بنشین، گفتگو کن، بپرس، بشنو، راه و چاه مسائل رو یاد بگیر، بیگدار به آب نزن، تصمیمات ناسنجیده نگیر، و پس از این که با متخصصان در میان نهادی اونگاه خب اجرا کن. خب در روزگار ما هم همینطوری دیگه، حاکمان ما حالا که در صدر نشسته بکنن، اینا باید مشاوران متخصص داشته باشن. دریغا که بعد از انقلاب معمولا اونها که از همه دهان گشاده تر و مغز بسته تر دارن رو میان. به قول یک کسی، یبوست مغز و اسهال دهان، پر میگویند و کم میاندیشند. اینا معمولا رو میان، دورور همین بزرگان رو هم میگیرن و با این یاوه‌گویی‌هاشون مغز اونها رو هم میخورن و متخصص نمایی هم میکنن و مجیز حکومت رو هم میگویند و رفته رفته بر صدر مینشینن و جامعه دانش بر خود میپوشن. من نمیخوام اینجا نام از کسی ببرم، ولی شما ببینید این مشاوران اقتصادی رئیس جمهور کنون مملکت ما کی هستن، مدارکشون از کجا گرفتن، چقدر دانش اقتصادی دارن. آدم واقعا انگشت باید به دندان بگزه. گفتش که دل آدمی خون میشود وقتی که این جاهلان رو میبیند که بر صدر نشستن. همین علی علیه السلام در نهج البلاغه وقتی که وصف احوال جغرافیایی و تاریخی و اجتماعی فرهنگی دوران نبوت رو میکند، میگوید به عرض اینجا عالمها ملجم و جاهلها مکرم. سرزمینی بود که در آن سرزمین عالم ملجم بود، یعنی لجام به دهان، و جاهل مکرم بود. شما نگاه کنید در این وصف سرزمین ما هست یا نیست، عالمان لجام به دهان، دهان دوخته، ولی جاهلان مکرم و بر صدر نشسته. همونها که به تعبیری که گفتم یبوست مغز و اسهال دهان دارن. فراوان میگویند و کم میاندیشند و صحنه رو هم پر کردند. آره، نشسته برخواسته با اینها هرگز توصیه نشده است. ولو اینکه صد جامعه تقوا و خرقه تقوا بپوشن، ولو اینکه اثر مهر بر پیشانیشون باشه، ولو اینکه تظاهر بکنن، نه، جامعه دیندار یعنی یک حکومت عادله اینها رو نمیخواد، باید اینها رو پس بزنه. اتفاقا اینا کمترین منزلت رو باید داشته باشه. حالا جناب غزالی در اینجا آغاز میکند که قاعده هشتمان که تشنه باشد همیشه به دیدار علمای دیندار و حریص بود بر شنیدن نصیحت ایشان. ببینید کلمه نصیحت رو به کار میبره. نصیحت یعنی بیان او رو به زهد دعوت کنند، نصیحت کنند، به عدالت، به شفقت، به مدارا، به مروت، به خدا ترسی، به تقوا و امثال اینا، که اینا هم خوب است. ولی متخصصان فقط نصیحت نمی کنند، راهکار علمی به شما نشون میدن، اینا هم لازم است. ولی خب البته روزگاری نبود، روزگار غزالی رو میگم، که به این نکات متفتن باشن. اینها چندان اهمیت نداشت، علم در جامعه منزلت نداشت، دانشی به نام جامعه شناسی، اقتصاد و غیره وجود نداشت. حدس های ساده‌ای بود میزدن درباره تدبیر امور مملکت و رعیتداری و بر وفق اونها عمل میکردن. داستان هایی رو اینجا نقل میکنه غزالی که حاجت نیست که من اونها رو اینجا بگویم. یکی از اون داستان ها رو بر سبیل مثال میخوانم که یکی از زهاد به نزدیک خلیفه روزگار شد، گفت مرا پندیده، یعنی اون خلیفه به اون زاهد گفت، گفت من به سفر چین رفته بودم، آن ملک را گوش کر شده بود، ملک چین، میگریست عظیم و میگفت نه از آن میگریم که شنوایی من به خلل شده است، یعنی اختلالی در شنوایی من پیدا شده، ولی که از آن میگریم که مظلوم بر در سرای من فریاد میکند و من نشنوم، ولی که چشم برجاست، ولی خب میتونم ببینم. منادی کنید، یعنی ندا کنید، تا هر که تظلم خواهد کرد جامعه سرخ پوشد. تظلم یعنی دادخواهی. پوشش کر بود، گفت ندا کنید که همه کسانی که تظلمی دارن میخوان بیان و دادخواهی کنن، کسی به اونها زوری گفته، ظلمی کرده، جامعه سرخ پوشد. پس هر روز بر پیل نشستی و بیرون آمدی و هر که جامعه سرخ داشتی وی را بخواندی. خب این مال پادشاه چین بود. بعد اون شخص به خلیفه میگوید یا امیرالمؤمنین، این کافری بود که شفقت بر خلق بر خدای تعالی چنین میبود، تو مؤمنی و از اهل بیت رسولی، نگاه کن تا شفقت تو چگونه است. خب ایناست دیگه. یعنی غزالی وقتی که میگه که با علما بسیار مجالست کند تا این سخنان رو از اونها بشنود. و بازم این داستان جالبی است، برای اینکه باز نشان میدهد که قصه روزگار ما چقدر متفاوت است با اون موقع. بله، یه پادشاه کر که همه چیز به او مربوط میشد و همه راهها به او ختم میشد، اگر میخواست عادل باشه باید راهی پیدا میکرد. اون راه چشم بود به قول خودش، تا مردم رو ببینه، چون همه باید پیش او بیان. دیگران کارگزاران او حق مردم رو نمیدهند، خودش میخواست به صحنه بیاد و کارها رو رتق و فتق و حل و فصل بکنه، لذا گفت جامعه سرخ بپوشه. روزگار ما این چیزها لازم نیست. رسانه ها باید جامعه سرخ بپوشن، یعنی باید حرف حق رو بنویسن و باید آزاد باشن تا بتونن حرف حق رو بنویسن. این همون جامعه سرخ پوشیدن است که اون ملک چین پیشنهاد کرده بود و میخواست از اون طریق اجرای عدالت بکنه. قصه های دیگری هم دارد که آخر این بخش میگوید که صاحب ولایت این حکایات پیش چشم دارد و این پندها که دیگران را داده اند بپذیرد و هر عالمی را که بیند از وی پند طلب کند. قاعده نهم، آن که بدان قناعت نکند که خود ظلم دست بدارد، یعنی از ظلم دارد، لیکن غلامان و چاکران و نایبان خود را مهذب کند و به ظلم ایشان رضا ندهد که وی را از ظلم ایشان بپرسند. یعنی آنچه که ما امروز راندخاری می نامیم. راندخاری یعنی من به سبب نزدیکی که به ارباب قدرت دارم دسترسی به منابعی داشته باشم که شما ندارید. منابع قدرت، منابع ثروت، منابع منزلت و غیره. بتونم پسرم رو جایی ثبت نام کنم که شما نمیتوانید. بتوانم به قوه قضایی که مراجعه میکنم حکم چنان برای من صادر شود که برای شما نمیشود. یا بدانم که برنامه های دولت فی المثل چیست تا من از اون طریق بتوانم تحصیل و کسب ثروتی بیشتر بکنم و امثال اینها. یا بتونم از بعضی از جرائم فرار کنم یا مالیات ندهم یا چنین و چنان. این راندخاری که خب امروز مشهود است در میان ما، این چی بود؟ این در حقیقت لازمه حکومت‌های فردی است. من این رو همیشه گفتم که چرا ما در میان خودمون، در تاریخ خودمون این همه کتاب‌های اخلاق، این همه علمای اخلاق، این همه زهاد و صوفی اینا داشتیم و این همه پندها و نصیحت‌ها، ولی در کنار اونها اون همه ظلم‌های انباشته و اون همه ظالمان بی‌رحم و متعدیان به حقوق انسان. چرا اینطوری بوده؟ چرا این نصایح عمل نمی‌کرده، اثر نمی‌کرده؟ می‌گفتم دلیلش همین حکومت فردی است. وقتی یک کسی در صدر نشسته، شما سعی میکنید خودتون رو به او نزدیک بکنید، برای اینکه میدونید از اون طریق گره های زندگی شما گشوده میشود. تا زیر دستید، تا به اون بالاها ارتباطی و اتصالی نداشته باشید، کارتون زاره و نانتون آجره به اصطلاح. بنابراین باید به اونجاها راه بجویید و به نحوی آویزان از قلاب‌های قدرت بشرید. برای اینکه به اونجا برسید هر کار ناروا و شری را حاضرید انجام بدید. پا روی حق دیگران بذارید. دیگران رو له کنید تا برید بالا. رشوه بدهید. دروغ بگویید. بدگویی بکنید. هر کاری رو ممکن رو میکنید تا خودتون رو به اون نقطه‌های بالایی قدرت نزدیک بکنید. تا از اونجا که به اونجا که رسیدید اولا به دیگران میتونید زور بگید و ثانیاً هم می توانید برای خودتون راه های تازه پیدا کنید تا با دست گشاده و بدون ترس از پاسخگویی هر کاری دلتون میخواد بکنید. خب این بود دیگه سر این که اخلاق اهمیت نداشت، برای این که در زندگی کاربرد نداشت، برای یک زندگی مؤثر و مفید و یک زندگی که تنگ نا نباشه و گشاده باشه شما به اخلاق احتیاج نداشتید، اتفاقا به وی اخلاقی احتیاج داشتید. به تعبیر دیگر کارآمد نبود اخلاق. اگر رشوه ندادن کار شما رو را میانداخت، خب رشوه نمیدادید، ولی حالا که رشوه دادن کارتون را میداده رشوه میدید. اگر دروغ نگفتن کار شما رو را میانداخت، کشون بیماری مرض نداشتید دروغ بگید، ولی وقتی میدید با دروغ میتونید پیش برید و کارتون رو پیش ببرید و هاکذا بقیه رذایل اخلاقی. اخلاق باید فانکسیون داشته باشه تو جامعه، یعنی کار شما رو، زندگی شما رو بندازه، نه اینکه مانع زندگی شما بشه. اگه راستگویی مانع زندگی شما شد، اگه باعث گرفتاری شما شد، شما راست نمیگی، میگید یه اخلاق دیگری بر زندگیتون حاکم خواهد شد، همون اخلاقی که در واقع این بی اخلاقی و این بی هنری است و در جامعه ما این بزرگان رو زیرکی و زرنگی میشه مارن. خب مولا علی میگفت که نه این که من از زیرکیم از معاویه کمتر باشه، منم میتونم مکر بکنم، ولی نمیخوام بکنم. خداوند دست من رو بسته است، دهان من رو بسته است. و دونه ما نعون من امر الله و نحیه، امر و نحی الهی پیش روی من است و الا مکاری رو منم بلدم. به قول سعدی وفای عهد نکو باشه در بیاموزی، وگرنه هر که تو بینی ستمگری داند. برای بده که همه بلدن، مهم اولا خیشتنداری است، مهمتر از او جامعه سامانی باید پیدا بکند که بد اخلاقی در او کارآمد نباشد، بلکه اخلاق در او کارآمد باشد. حالا ببینید این راندخاری یعنی شیوع راندخاری و الا فساد همه جا کم و بیش هست، این رو نمیشه به صفر رساند، ولی مهم اینه که غلبه نکند، اکثری نباشد، همگانی نشود، اخلاق همگان نشود، اون مهمه، اون فساد. این که اینجا میگه بدان قناعت نکند که خود ظلم دست بدارد، لیکن غلامان و چاکران و نایبان خود را مهذب کند و به ظلم ایشان رضا ندهد که وی را از ظلم ایشان بپرسد. ظلمشون، فسادشون، راندخاریشون. اما اینم هیچ وقت با حکومت فردی امکان پذیر نیست، نشدنیست. در حکومت فردی ناچار این فسادها پدید میاد، هر کی به قدرت نزدیکتره دستش بازتره، همه درها به روی او بازن، هر کی دورتره محرومتر است. بگه تردیدی در این امر نیست، لذا باید سازوکاری پدید آورد و ساختاری عادلانه پدید آورد که چنین فسادی در او راه نیابد. در اینجا یک جمله‌ای رو از تورات می‌آورد جناب غزالی و در تورات است که هر ظلم که از عامل سلطان رسد و وی خاموش باشد، اون ظلم وی کرده باشد و بدان مأخوذ بود و باید والی بداند که هیچ کس مقبون‌تر و بی‌عقل‌تر از آن نباشد که دین و آخرت خیش به دنیای دیگری بفروشد. هست یک روایتی است که میگوید که بی عقل ترین مردم کسی است که دین خود رو به دنیا بفروشد، و بعد میگوید بی عقل تر از او کسی است که دین خود رو به دنیای دیگری بفروشد، به دنیای دیگری بفروشد. این دیگه بالاترین ضرر است و بالاترین خطر در راه است. و در جمله عدل در رعیت نگاه ندارد کسی که عمال و چاکران خیش را بر عدل نداند و کسی که اهل و فرزند و غلام خیش را فرا عدل نداند، و این نکند الا کسی که پیشین در درون تن خیش عدل نگاه دارد. بعد توضیح میده عدل رو، همون عدل فردی که عدلان بود که ظلم و شهوت و غضب از عقل باز دارد تا ایشان را اسیر عقل و دین گرداند، نه عقل و دین را اسیر آنها. و بدان که عدل از کمال عقل خیزد و کمال عقل آن بود که کارها چنان که هست بیند و حقیقت باطن آن دریابد و به ظاهر آن غره نشود. مثلا چون از عدل دست بدارد برای دنیا، نگاه کند که مقصود وی از دنیا چیست. اگر مقصود آن است که طعام خوش خورد، باید بداند که این بهیمه باشد در صورت آدمی، که شرح خوردن کار رستوران است، ستوران است، رستوران هم میشه گفت، بله ستوران و رستوران. میگوید که باید چه خود حساب کنی اصلا درک تو از دنیا چیست، دنیا رو چه میبینی، در اون صورت است که میتوانی عادل باشی. اگه واقعا فکر کنی که دنیا برای خوردن و خوابیدن است، خب درست هم همینه که هی بخوری و بخوابی دیگه، لذت ببری دیگه، و به قول امروزی ها you live only once، شما فقط یه بار زندگی میکنید، این چیزی که تو سر زبان جوان ها میگن enjoy your life، لذت ببر، لذت ببر. این pleasure principle، این اصل لذت که حاکم است بر زندگی سرمایه داری و بی اخلاقی زمانه ما، هر لذت ببر، هر چی بیشتر، تو جوانی لذت ببر، بعدن پشیمانی خواهی خورد. خب این تنیس بر جهان بینی دیگه، یعنی شما جهان رو چی میدونید، زندگی رو چه میدانید، معنی زندگی رو در چه میدانید، اینا خیلی مهمه. خب جناب غزالی به ما میگه اگر کسی فکر کنه که مقصود از دنیا این است که طعام خوش خورد، باید بداند که این بهیمه‌ای باشد، یعنی حیوان علفخوار چارپا که در صورت آدمی، که شرح خوردن کار ستوران است. و اگر برای اون کند تا خشم خویش بر دشمنان براند، یعنی فقط فکر ظفر باشه به اصطلاح، یعنی فکر قوه غضبیه باشه، این سبعی بود در صورت آدمی. این آدم درنده است. هیتلر نگاه کنید، شاه محمود غزنوی، سلطان محمود غزنوی رو نگاه بکنید، نادر، اینا درندگان بودن دیگه در صورت انسان. فقط میخواستن قدرت خودشون رو تحکیم کنن و تحمیل بر دیگران بکنن، ولو بلغ ما بلغ. هر کی له شد، هر کی کشته شد، هر سری بردار رفت، هر شکمی دریده شد، هر مادری بی فرزند شد، هر فرزندی یتیم شد، بر اونها اصلا مطرح نبود. و اگر برای آن کند تا خشم خیش بر دشمنان خیش براند، این سبعی بود در صورت آدمی که خشم گرفتن و دریدن و در افتادن با خلق کار سبا است، یعنی درندگان. و اگر برای آن می کند تا مردمان وی را خدمت کنند، این جاهلی بود در صورت عاقلی. این خیلی نکته مهمه. میگه فکر از زندگی، از دنیا فهمش اینه که ما احترام داشته باشیم، مردم رو احترام کنن، منزلتی در میان مردم داشته باشیم، ما رو خوش بگویند، ثنا بگویند، مدح بکنند، بالا بالا بنشانند، پیش پای ما بلند بشن، و احترام، همین چیزی که در بیشتر علمای ما معمولا هست، و اون ضرب خور اصلیشون هم در همونجاست. من این را آزمودم و دیدم اینا چنان پرهیز میکنن از اینکه اندکی گوشه عباشون چروک بشود، یعنی اندکی حرمتشون سابیده بشود، در یه روزنامه دو کلام برخلاف اونها و در قد و ذم اونها نوشته شود، گویی که دنیا به آخر رسید. به همین دلیل هم تن به اصناف خفت ها و ذلت ها میدن، سکوت ها میکنن و محرومیت ها میکشند و زیر بار ظلم میرون، برای اینکه مورد بی‌حرمتی قرار نگیرن. و حکومت ما این رو خوب یافته است، و همین که میخواد با کسی در افتد، به پاره از اون یاوگویان و درندگان و ترمز بریدگان خودش میگوید که آغاز کنند برای بدگویی و اونها رو به سرعت به جای خود بنشانن. این حرمت رو از میان بردن برای بعضی ها بدترین عذاب است، لذا بدترین خفت ها و خاری ها رو میکشن تا مبادا کار به اونجا برسد. این یکی از نشانه قدرت رسانه ها در جامعه ماست، و منتها قدرت منفی و قدرت شیطانی. ولی اینجا از راه دیگری و از بعد دیگری مسئله رو بیان میکنه. میگه یک کسی که دنبال این است که مردم خدمتش کنن، حرمتش بگذارن، قدر بگوین، مدح بگوین، میگه این آدم جاهلیست در لباس عاقلی. اگر عقل دارد بداند که این همه چاکر شکم خویشند و خدمت شهوت و فرض خود میکنند، و آن سجود که میکنند خویشتن را میکنند. این آدم نمیفهمه که اینا بر خودشون این کارو میکنن، چون او یه منزلتی داره، یه چیزی در جامعه داره، وقتی که او رو سجود میکنن در واقع به نفع خودشونه که این کار رو بکنن. اگه یک روزی بدانند که این مدح و ثنایی که از حاکم میگوین، از صاحب منصبی و شخص مقتدری میگوین، اگر بدانند که به نفعشون نیست، ترک میکنن، فردا میرن هجای او رو میگن، فردا میرن حج. ما چقدر شاعران داشتیم، شاعران هم در گذشته نوعی رسانه ها بودن دیگه، مدح کسی میگفتن، فردا اگر صله و جایزه اون نمیرسید حجوش رو میگفتن، و هر همه اینا الان در تاریخ ادبیات همه ملل باقی مانده است، من جمله ادبیات عرب و فارسی. اگر عقل دارد بداند که این همه چاکر شکم خیشند و خدمت شهوت و فرض خود می کنند، و از وی دام شهوت خیش ساختند، و اون سجود که می کنند خیشتن را می کنند، و نشان آن و نشان آن است. از کجا می تونیم بفهمیم که اینا در واقع برای خودشون و به نفع خودشونی که به فلانی احترام می زارن که امروز قدرتی در دست اوست؟ میگه اگر به ارجاف، یعنی به شایعه ارجاف، در قرآن هم کلمه مرجفون فی المدینه داریم، یعنی شایعه پراکنن، اگر به ارجاف بشنوند، شایعه بیفتد که ولایت و عمل به دیگری می‌دهند. که فردا فلانی عزل خواهد شد و به جای او دیگری خواهد نشست. همه از وی اعراض کنند و بدان والی دیگر تقرب کردن گیرند و هر کجا که گمان برند زر و سیم آنجا خواهد بود، سجود و خدمت آنجا برند. پس به حقیقت آن نخدمت کردن است که خندیدن است. این درست حرف مولاناست، میگه غیرت هم ناید که پیشت بیستند، بر تو میخندند و عاشق نیستند. میگه من غیرت هم میاد، ناراحت میشم که پیش تو میستند به احترام، احترام ظاهری، ولی بر تو میخندند و عاشق نیستن، عاشق اون عاشقان غیب باش، عاشقان چند روزه کم تاری، کسانی که مگسانی که دور شیرینی هن، برای شیرینی هن، برای شکم خودشون هن. تا این دقل دوستان که میبینی مگسان هن گرد شیرینی، تا تعامی که هست مینوشن، همچو زنبور بر تو میجوشن، تا زمانی که ده خراب شود، کیسه چون کاسه رباب شود، ترک یاری کنند و دلداری، دوستی خود نبود پنداری. خب توریست دیگه، اینا مگسان گرد شیرینی هن، شیرین جای دیگه بود میرن اونجا، تو رو رها میکنن. میگه آن نخدمت کردن است که آن خندیدن است بر وی، و عاقل آن بود که از کارها حقیقت و روح آن بیند نه صورت آن، و حقیقت این کارها چنین است که گفته آمد، و هر که نه چنین داند عاقل نیست، و هر که عاقل نیست عادل نیست. خلاصه عدل رو وصل به عقل می کند، عقل هم وصل به حقیقت شناسی می کند. حقیقت زندگی و دنیا رو بدان تا بدانی که زندگی کردن عادلانه کدام است، و اگر عقل رو تعطیل کردی عدالت هم تعطیل خواهد شد. پس عدالت به جهان بینی آدمی برمیگرده، به زندگی شناسی آدمی برمیگرده، که یکی از نکته های خیلی نیکوست. و اما قاعده دهم اینجا ذکر می کند این است که غالب بر والی تکبر است، و از تکبر خشم غالب شود و وی را بر انتقام دعوت کند، و خشم عدوی عقل است و آفت وی، و علاج وی در کتاب غضب از رکن مهلکات یاد کنید. خب باز یک نکته شخصی است دیگه، آدمی وقتی قدرت زیاد داشته باشه عجب و خودپسندی و تکبر او رو فرا میگیره دیگه، خودش رو برتر از دیگران میبینه و میداند، و وقتی که این تکبر او رو فرا گرفت اونگاه زود رنجم میشه، برای اینکه احساس میکنه که حق او رو نگه نداشتن، حرمت او رو ننهادن و سخنی گفتن که موافق میل او نبود. این تکبر آدمی رو زود رنجن میکنه، و وقتی قدرت داشت زود رنجی او بدل به خشم میشه، و وقتی قدرت داشت خشم او اعمال میشه، یعنی به صورت انتقام و مجازات و شکنجه و غیره در میاد، و جان اون مظلوم رو می سوزانن. این طوریه دیگه. عرض کردم این البته وقتیست که ما فقط در باب عدالت شخصی سخن میگیم، که اونجا بله تکبر یک شخص می تواند، تکبر یک حاکم مقتدر می تواند به فاجعه هایی منتهی بشود. وقتیست که خود حاکم قاضی هم هست، خودش مجری هم هست، خودش مقنن هم هست، بله همه کارها رو یک جا می تونه انجام بده، اما اگر چک اند بالانس باشه، به اصطلاح دیگران بتونن جلوی او رو بگیرن و او نتواند در دم اعمال خشم بکنه، فرق میکنه دیگه. آمدند و در مستی فرمان قتل امیرکبیر رو از ناصرالدین شاه گرفتن به همین راحتی، و پادشاهان از به یک مصلحت صد خون کنن. حتی در آگاهی و هوشیاری هم حکم نداد، در مستی رفتند و از او گرفتند، برای اینکه حکم او این قانون بود و خود او مجری قانون بود و خود او قاضی بود، و وقتی هم که پیش او سعایت میکردند و بدگویی میکردند کافی بود که خون کسی رو بریزن و خانمانی رو برباد بدهن، و وقت با از بین رفتن یک کسی مثل امیر کبیری مملکتی ویران میشود. ماجرا این است دیگه، اینه که جناب غزالی توضیح می‌دهد که چون جناب حاکم مقتدر در معرض چنین آفتی هستی، اصل رو بر جانب عفو بگذار، بر کرم بگذار، بر بردباری بگذار، ای که در این صورت مثل انبیا و اولیا خواهی بود. عرض می شود که روایاتی رو اینجا نقل می کند از پیامبر، از گویندگان دیگر، که به هر حال توضیح بدهد که عفو کردن و خشم نگرفتن چقدر اهمیت داره. و در انتهای این فصل میگوید که این جمله از اخبار و حکایات کفایت بود نصیحت اهل ولایت را، که چون اصل ایمان بر جای باشد این اثر کند، و اگر اثر نکند نشانه آن است که دل از ایمان خالی شده است و جز حدیثی بر زبان وی نمانده است، و حدیث ایمان که اندر دل بود دیگر است و ایمان دیگر، و ندانم که حقیقت ایمان در دل چگونه بود عاملی را که به سالی در چند هزار درم و دینار حرام فرا ستاند و فرا دیگری دهد تا همه در زمان وی بود. میگوید که حرف زدن از ایمان و از دین یک چیزه، داشتن دین چیز دیگر است. و بعد میگه من نمیتونم بفهمم که یک کسی که در سال چند هزار درم و دینار حرام میگیره و به دیگری میده، این چگونه میتونه دم از ایمان داشتن و مؤمن بودن بزند؟ اندر قیامت همه از وی باز خواهند و منفعت آن به دیگران رسیده باشد و این نهایت غفلت و نامسلمانی باشد. و اینجا این فصل به پایان میرسد و سخن امروز ما هم به پایان میرسد. ممنونم از یکایک دوستان. امیدوارم که اون کسانی که بعد این حرفا رو بشنوند، اون کسانی که منصب قدرتی دارند، حالا چه در درجات پایین و چه در درجات بالا، چه خرد و چه کلان، اینها رو بشنوند. به تعبیر غزالی، اگر ایمانی در دل باشه، اندک ایمانی، خرده ایمانی، حرفا اثر میکنه. ولی اگر قدرت و مداهی ها و گناهان و فسادها راه رو بر ایمان بسته باشد و دل رو تیره کرده باشد، به طوری که هیچ چکشی وجدان رو تکان ندهد، در اون صورت این نصایح و خروارها بالاتر از این نصایح اثری نخواهد کرد. دعا کنیم که خداوند اولا دنبال حکومت بر مسلمین رفتن یا بر مردم رفتن عیب نیست. اون که عیب است این است که آدمی با نیات فاسد و باطل به دنبال اون بره. الا غزالی هم نقل میکنه که پیامبر فرمودن یک روز بر مسلمانان حکومت کردن معادل 70 سال عبادت است. لذا رقابت بر سر عمل نیک باید کرد، همچنان که در قرآن هست که واستبقوا الخیرات، به سوی نیکی ها بشتابید و مسابقه در اونها بگذارید. خیر بودنم وقتی است که نیت شما خیر باشه. اگر قدرت رو میخواید برای زور گفتن، وقتی دیگه نیت خیری نیست و مسابقه در خیرات نیست. حالا اگر کسی معرض این است، میتواند به جایی برسد که هیچ اشکالی نداره، خدمتی به مردم بکند، دست کم به این نصایح و به این نکات و حکمتها خوب است که نظر بکند و در خود ببیند، یعنی خود رو بسنجد و واقعا در ترازوی وجدان بگذاره که آیا چنان هست که از این آفات دور بماند، چنان هست که بتواند با نفس مبارزه کند و با این آفات مبارزه کند. اگر این طور نیست، بنشیند و یک زندگی پاکی رو در پیش بگیرد که بهتر است از این که به منجلابی و به گردابی بیفتد که نتواند پاسخ مظلمه های اون رو بدهد. این بحث قدرت و ولایت رو ما البته در باب حکومت کشوری و مملکتی کردیم، همچنان که غزالی آورد، ولی هر کس در هر صحنه‌ای که از پدری که در خانواده قدرتی دارد، مدیری که در اداره قدرتی دارد، همه اونها محتاج شنیدن این نصایحند و به کار بردن اونها. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خیلی کوتاه من بپرسم، چرا این اومده زیر در رعیت داشتن و ولایت راندن زیر رکن معاملات اومده، درسته؟
یا این معاملات معنای کلی داره دیگه. معاملات یعنی مسائل اجتماعی. ما یه احکام عبادی شخصی داریم، مثل نماز خوندن و روزه گرفتن و عرض می شود که حج رفتن و امثال اینها، اونا عبادات هن که هم رکن اوله. رکن دوم معاملات هست. اگر یادتون باشه اونجا تمام اونچه که ارتباط با دیگران داره، یعنی مسائل اجتماعی، در واقع فقه بخش عظیمیش متعلق به همین بخش معاملاته. اتفاقا خود فقه رو هم به همین دو دسته تقسیم میکنن، عبادات و معاملات. یعنی وقتی که بلذا معاملات، عبادات معامله با خداست و این معاملات معامله با خلقه. یکی از اونها هم همین سیاست ورزی است.
درست. ذهن به نظر اسم
معامله میاد،
فقط تجارت به نظر.
نه، داد و ستد نیست. نه.
پرسیدن که please ask my old question about what Dr. Suresh thinks about the idea of if Ghazali would have met a Shams, what would have happened to him?
نمیدونم والا، یعنی فقط باید حدس بزنیم، ولی من فکر میکنم که غزالی هم زیر و رو میشد بدون تردید. یعنی شمس یک طوفان بود یا آتش فشان بود، زیر و رو کننده بود، قیامت بود واقعا و به هر کی میرسید. منتها اینم هست که شمس به خیلی ها رسید ولی خیلی ها عوض نشدن. به هر حال در مولانا یه جوهری بود، یک ظرفیتی، یک استعدادی و قابلیتی بود که مثل باروتی که وقتی آتش بهش میرسه آتش میگیره، ولی آتش اگر به آب برسه خب آب آتش نمیگیره. من نمیدونم غزالی چقدر این استعداد رو داشت که اگر شمس به او برسد تماما زیر و رو بشود. با همه احوال فکر میکنم که قدرتی روحی روحی که در شمس بود میتونست او رو هم تکان بده بدون تردید. و واقعش هم اینه که غزالی به یه معنا روح مولانا را آماده کرده بود. یعنی مولانا تا قبل از رسیدن به شمس یک غزالی دیگر بود و 100% زیر تأثیر او بود. خیلی از حرفایی هم که بعداً در مثنوی آورده، من در مقالات خودم نشان دادم، داره از غزالی گرفته. البته برده اونها را در کوره عشق گداخته، ولی خیلی از سخنانه مولانا در مثنوی، نکته های اخلاقیش از غزالی برگرفته. لذا مولانا هم شبه غزالی بود در ران خودش. یک مفتی بود، کسی بود، عالمی بود، مدرسی بود و غیره. البته با زمامداران زمان آشنا بود و رفت آمد داشت و شمس او رو اونچنان زیر رو کرد. احتمالش رو من میدم و این حدس رو میتوانم بزنم که شاید غزالی هم اگر به شمس خودش میرسید چنین تحولات بزرگی رو پیدا میکرد.
سلام آقای دکتر، خسته نباشید.
متشکرم.
زنده باشید. آقای دکتر، میخواستم بپرسم که اگه شما در اول صحبتاتون یه جوری کلاسیفاید کردین، طبقه بندی کردین صحبت های غزالی رو، میتونیم بگیم غزالی شرعیات میگفته؟ من دیدم بعضی از بزرگان که صحبت میکنن گفتار غزالی رو حالت شرعیات بهش میدن. فکر میکنم شما میدونید من دارم درباره کی صحبت میکنم. و مثلا میگن که منحنی تحول اندیشه سیاسی غزالی. حالا میدونم شما دارین در مورد کیمیای سعادت صحبت میکنین، ولی به هر حال خیلی دور نیست. اگه صلاح بدونین جواب بدین. من سعی کردم سخنرانیایی که شما چند سال پیش در اروپا کرده بودی رو پیدا کنم درباره اندیشه غزالی. تمام سایت شما رو هم نگاه کردم، یوتیوب و کانال تلگرام و سایت اینترنتیتون رو، ولی نتونستم پیدا کنم. اگه لطف کنین در این مورد یه روشنگری بفرمایید، چون خب میدونین بعد از این صحبت‌ها در مورد زوال اندیشه و نمیدونم انحطاط اندیشه و همه اینا غزالی مورد ملامته. اولین پیرهن عثمان تن غزالیه. حالا من نمیدونم یک نفر از 900 سال پیش چطور همچی قدرتی داشته. فکر میکنم حضرت عیسی همچی قدرتی نداشته.
یه فرهنگ رو زیر رو کنه. بله
بله، بعد اونم بعد از 900 سال. بعد خواستم از شما خواهش کنم که چون به هر حال شما الان سال هاست دارین رو غزالی کار میکنید، یه روشنگری در این امر بفرمایید که واقعا لطف میکنید. سپاسگزارم.
خواهش میکنم، ممنونم از این تنبیه، یعنی این تنبهی که دادید به من. خب تصدیق میکنید، خب در چند دقیقه که این مسئله رو نمیشه گفت، قاعدتا پیشنهاد شما اگر بخواد عملی بشه من باید یک دوره غزالی شناسی بگذارم تا اینکه بالاخره توضیح بدیم که جایگاه این مرد در کل تاریخ فرهنگ اسلامی و ایرانی چه بوده، آیا خدمت کرده، آیا خیانت کرده، آیا این موجب توقف این فرهنگ و زوال اندیشه شده است یا موجب پیش برده اندیشه شده، آیا کمر فلسفه رو شکسته نشکسته، و همین اتهاماتی که شما ذکر کردید که در مورد او ساری و جاری است. میدونم شما الان خصوصا اشارتون به چه شخصی است، مرحوم آقای سید جواد طباطبایی که اسفند ماه از دنیا رفتن و خب از دوستان بنده هم بودن، گرچه که به من هم کم نیش نزد، ایشون خدا رحمتشون کنه زبان گزنده ای داشت نسبت به همگان، از گذشتگان و حاضران و امروزیان من جمله غزالی. خب من نوشته ایشون رو تقریبا میتونم میگم همش رو خوندم، حالا ممکنه یه بخشایش هم نخونده باشم، ولی کاملا با افکار و اندیشه ها و تحلیل های ایشون آشنا هستم. گاهی هم با خودش چه در ایران بود و چه وقتی که اینجا در آمریکا بود و مشغول معالجه بود سخنانی میگفتیم، مبادلاتی داشتیم. عرض می شود که بله، ایشون یکی از اون کسانی است که به تبع بسیاری از مستشرقین غزالی رو از خیانتکاران به فرهنگ اسلامی ایرانی میداند، یعنی به این تعبیر از کسانی که خدمت که نکردن هیچ، بلکه لطمه زدن. و غزالی به سبب مخالفتی که با فلسفه کرد کمر فلسفه را شکست و اجازه رشد و نضج به فلسفه نداد، و فلسفه هم که عین عقلانیت و عین اندیشه‌گری بود بنابراین موجب زوال اندیشه شد که تا امروز ما گرفتار اون هستیم و تاوانش رو میپردازیم، و به همین سبب در صدر همه باید غزالی رو لعنت کرد. ببینید، این ایده بود که از میان مسلمین بر نخواست، این ایده در میان مستشرقین ابتدا پا گرفت و بعد مقلدینی هم پیدا کرد در میان مسلمانان دوره مدرن. من واقعا از ابتدا که این سخنان رو میشنیدم، وقتی که هنوز چندان هم با غزالی آشنایی نداشتم و به تدریج با جهان او آشنا میشدم، برای من تعجب انگیز بود که کسانی چنین داوری بکنن. بعد هم خب البته من تحلیل خودم رو و داوری خودم رو پیدا کردم و واقعا دیدم که یکی از دیگری تقلید کرده و هیچ کس دلیل درستی برای این معنا نیاورده. تمامشون هم کتاب تهافت الفلاسفه غزالی رو به قول شما پیراهن عثمان کردن، به دست گرفتن که او نقدی بر فلاسفه و فلسفه نوشته و لذا کمر فلسفه رو شکسته است، و پس از او کسی رغبت به آموختن فلسفه نکرده و حرمت فلسفه و اهمیتش از میان رفته و رفته رفته ذهن مسلمانان و ذهن ایرانیان به سوی علوم نقلی کشیده شده به جای علوم عقلی، و دانشها رشد پیدا نکرده، تصوف به جای معرفت و حکمت و فلسفه و علم نشسته و ما رو به این روز و به این انحطاط مستمر کشانده است. خصوصا این دوست مرحوم ما آقای طباطبایی در این باب خب داد سخن داده، تعبیراتی به نام زوال اندیشه، تسلب سنت و غیره و غیره رو مطرح کرده و در بسیاری از جاها هم اون عامل اصلی و خائن اصلی رو غزالی دانسته. قبل از آقای طباطبایی یک کسی دیگری بود به نام آقای آرامش دوستدار که در آلمان میزیست و دو سه سال پیش وفات کرد. ایشان هم زبان بسیار بسیار گزنده‌ای داشت و گاهی هم پاچه ما رو میگرفت. من البته هیچگاه جواب او رو ندادم. و او که به کل تاریخ فرهنگ ایران اسلامی حمله میبرد و تمام اون رو به معنا نجس میدانست، باطل میدانست، منحط میدانست، سیاه و تیره میدانست فقط یکی دو نفر رو که اونا ضد دین بودن مثل زکریای رازی، اینها رو مهم میشه مرد در تاریخ فرهنگ اسلامی ایرانی. به غزالی که میرسید چه الفاظ موهنی در باب غزالی به کار برده و در باب دیگران، و اون معتقد بود که ما به علت دین خویی، خو گرفتن به دینداری و تفکر دینی، از اندیشه به معنای واقعی و باز مانده ایم و دچار چه بیماری شدیم؟ بیماری امتناع تفکر، یعنی اصلا فکر کردن برای ما ناممکن شده است. خب آقای طباطبایی در مسائلی مقلد جناب آقای آرامش دوستدار هم بود، هر دو الان به دار باقی شتافتن. من اصلا قصد بدگویی در باب اینها ندارم، ولی خب من اندیشه های اینها رو مطلقا نمیپسندم و فکر میکنم اغراق ها و مبالغه ها و کجروی های بسیار در اونها هست. و اتفاقا آثار آقای طباطبایی رو که نگاه میکردم، برای که منابع او رو در باب غزالی بدانم، واقعا تعجب آور بود برای من. یکی از ناشناخته ترین، محجور ترین و کوچک ترین کتاب های غزالی رو ایشون مبنای تمام داورای خودش قرار داد. یک جا نه به کیمیای سعادت، نه به احیاء العلوم، نه به صد حدود 200 و چند جلد کتاب دیگری که غزالی تألیف کرده، به هیچ کدوم اینا ارجاع نداد. و معلومه که کار رو بسیار سهل و آسان گرفته برای اینکه زود به سوی داوری بره. و نهایتاً هم داوریش اینه که غزالی اصلا حتی در امور اخلاقیش، حالا فلسفی که در امور اخلاقیش هم مرد اهل تزویر و ریا بوده است، هیچی برای او باقی نگذاشته. هر جامعه، حالا چه جامعه علم باشه، جامعه تقوا باشه، جامعه فکر و فلسفه، همه رو از تن این در آورده و او رو برهنه کرده است. به نظر من نهایت بی‌انصافی علمی رو در حق او صورت داده است. غزالی بسیار بزرگتر از این هاست. خب حالا یه عده‌ای ممکنه فلسفه او رو نپسندن. ملاحظه بکنید، من این رو بارها گفتم، ببینید در افتادن با فلسفه، خودش فلسفه است. شما یا عوامانه با فلسفه در میافتید که کسی اهمیتی نمیده به سخن شما، اما یه وقتی فیلسوفانه و جدی با فلسفه در میافتید، این در این صورت خودش بنا نهادن یه فلسفه دیگری. دیدم که این آقای گریفل که اساتید دانشگاه ییل است، دوستان منم هستی که دو کتاب بسیار مهم راجع به غزالی نوشته، اونجا نوشته که پس از غزالی در واقع دین وارد دیالوگ فلسفی شد. همه فیلسوفان ما نیم نگاهی هم به دیانت داشت، چیزی که اتفاقا امروز ما خیلی دنبالشیم. این که بگیم که فلسفه ضد دینه، دین ضد فلسفه است، علم ضد دینه، دین ضد علمه، این دورش هم سپری شده. یعنی تجربه تاریخی با میگه اتفاقا اینا همه سر یه سفره نشستن، دور یه میز نشستن، همه باید با هم گفتگو کنن، دیالوگ بین دین، علم و فلسفه، نه حذف، نه طرد، نه تکفیر، نه تحریف، هیچ کدوم. اتفاقا پس از غزالی دین به منزله یک اینترلوکوتور، یعنی یک گفتگو کننده و یکی از نشینندگان دور میز، جدی گرفته شد. خب البته در دل هر تاریخی این گفتگوها و مبادله ها صورتهای مختلف پیدا میکنه. بنده هم معتقدم که در من مقاله دارم تحت عنوان ذهنیت مشوش، هویت مشوش، در اونجا این نکته رو آوردم که در فرهنگ ها باید توازنی باشد میان قوای حیرت و قوای دقت. قوای حیرت یعنی اون جور دانش هایی که در واقع حیرت آفرین است، مثل تصوف، مثل عرفان، که اینها بیش از این که منطقی باشند با دل شما به اصطلاح خیلی سادش کار دارند. اما یک دسته دانش های دیگه مثل با مغز شما و با منطق سرکار، مثل ریاضیات، مثل خود فقه، علم خیلی دقیقی است، علم اصول فقه، اینا فوق العاده از دقت‌های منطقی برخوردارن، و فلسفه علم برهانی است. اینا به اصطلاح با مغز شما کار دارن و اونها با دلتون. یه توازنی بین اینا در فرهنگ‌ها باید صورت بگیره، و اگر نگیره این بار کج میشه. همین الان من در همین فرهنگ جدید غربی میبینم که قوای دقت یعنی اون چی که ساینس و تکنولوژی و منطق و لاجیک و ریاضی و اینا گفته می شود، اینا خیلی فربهی عظیم پیدا کردن، چیزای دیگه در حاشیه قرار گرفته، نه اینکه هیچ نباشه. این برهم خوردن توازن است. در فرهنگ ما این توازن از یه جایی به بعد به هم خورد که در باب عللش خیلی سخن گفتن، ولی غزالی فیلسوفی کرد، یعنی آمد و گفت که این فلسفه فیلسوفان ارسطویی و یونانی اشکال داره. ببینید این حرفش رو اگه کسی بخواد خوشبینانه نگاه کنه، این حرف خیلی امروزیه و مترقیه. در واقع بعد از کانت همه فیلسوفا اینو گفتن، همه میگن این فلسفه اشکال داره، یعنی فلسفه ارسطویی رو در واقع کنار گذاشتن. غزالی همین کارو میکرد، میگفت آقایون که چسبیدین به فلسفه ارسطویی، از این طریق نه معرفت محکم و استواری دارید و نه دینتون سالم میمونه، چون بعضی از پایه های دینیتون رو فدای اون فلسفه نااستوار کردید. خیلی تحلیل به نظر من مهمی بود. حالا بله، البته یه کاری هم کرد فقیهانه، و اون که گفت فلاسفه به دلیل اینکه قائل به علم الهی به جزئیات نیستن و قائل به معاد جسمانی نیستن کافرن. خیلی خب، ما اون چیزای فقیهانش رو کنار میذاریم، ولی اونجایی که بحث از یعنی تحلیل فلسفی میکنه، کارش عالیه واقعا، خیلی آموزنده است. بله، منم معتقدم مؤثر بوده، برای اینکه قوتی داشته که مؤثر بوده، بی جهت که چیزی تأثیر نمیکنه که. معلومه که گفت آتشی بود در این خانه که کاشانه بسوخته، چیزی داشته، جوهری داشت که تونست این همه تأثیر بگذاره. غزالی همه جا شرعیات نمیگفت، نه خیر. ببینید ما حالا میریم در بخش دوم و کتاب دوم که مهلکات و منجیاته، البته روایات زیادی میاره، ولی در واقع اخلاقیات میگه. منتها اخلاقیات غزالی اخلاقیاتی است که من در ابتدای بحثمونم گفتم که اخلاق فقهی است و فقه اخلاقی است، این دو تا رو با هم برامیخته. شما برای اینکه این رو خوب درک بکنید، کافی است که مقایسه کنید کتاب همین کیمیای سعادت غزالی رو با اخلاق ناصری مثلا، با اخلاق ابن مسکوی. اونا یه اخلاقیاتی هستن 100% یونانی و 100% سکولار به اصطلاح، هیچ کاری به شرع نداره. غزالی خب البته یک مفتی بود، یک فقیه بود، یک فرد متشرع بود، یک متکلم بود، یک صوفی بود. خب بدیهی است که معلومات دینی خودش رو هم در میان آورده. وقتی میخواد بگه غضب بده، وقتی میخواد بگه تن به شهوت دادن بده، وقتی که میخواد راجع به قلب صحبت بکنه و اینکه قلب رو چگونه باید تربیت کرد، خب از دستورات و آموزه های دینی هم کمک میگیره و استفاده میکنه. ولی همه جا شرعیات نمیگه. غزالی همه جا جامعه کلام برتن نمی کنه. خیلی فکر سعادت است. این کتاب کیمیای سعادت همش دنبال این است که سعادت آدمی در چیست و چه کسی است که از این معنا بخواد غافل باشه یا منکر باشه که ما دنبال سعادت نباید بریم. در یک کتاب دیگرش غزالی می کسی که فکر سعادت نیست، این آدم جاهل یا آدم عاقل نیست اصلا. به سعادت باید اندیشید. در واقع به یک معنا همه پروژه فکری عملی غزالی همین جستجوی سعادت است، در این دنیا و در اون دنیا. خب این جستجوی سعادت نمیتواند بدون توجه به نقش خداوند در جهان و در زندگی باشه، و همین سبب پای خدا و پای پیامبر و غیره در میان میاد و منظومه غزالی رو تکمیل میکنه. یه همین بسیار مختصر من در پاسخ شما عرض کردم، ولی چون که گفتم بحث مبسوط مفصلی لازم داره که شاید یه وقتی هم باید اون رو نوشت و روشنگری کرد.
خیلی ممنون. من یاد دروس سلوک دیندارانه شما افتادم. چند بار اونجا شما مطرح کردین که دین و عملاً فلسفه دو تا پهلوان بودن که حالا شد دو تا پهلوان که پنجه در پنجه هم انداختن و این مبارزه شون هر دوتا رو قوی تر کرد، در این حال که جای خودشون نشوندشون. حالا چطور شد که در غرب فلسفه یا علم حالا به هر شکلی شکست نخورد، قوی تر شد، ولی در دنیای اسلام نشد؟ دیگه به پای یه نفر نمیشه نوشت، یا این نفر هرکولس بوده یا اینکه
بله خیلی خیلی حرف در اینجا هست، خیلی حرف در اینجا هست، هم اینکه غرب چرا این گونه شد به جای خود، هم اینکه چرا اون طرف این گونه نشد. دلایلم یکسان نیست و در هر جا باید به نوبه خودش و در مناسبت و در دایره جغرافیای تاریخ فرهنگی او این بحث رو باید پیش برد و داوری کرد. کار آسانی نیست، اما خب این کار شدن است. با فحش دادن به غزالی اینا مسئله حل نمیشه، غزالی هم نباید اندیشید و بعضا اولین کار این است که کسی غزالی رو بخونه. ببینید من کمتر کسی دیدم اینا احیاء العلوم غزالی رو بخونه، خب کار سنگینی، البته 4 جلد کتاب بزرگ و پر از نکته، یا همین کیون سعادتش و یا کتابای کوچکتری که داره یا کتابایی که در علم و اصول نوشته در فقه، اینا یکی کسی باید اینا رو بخونه بعد بیاد داوری کنه. همون تهافت الفلاسفش کتاب خیلی مهمی است و کتاب تهافت و تهافت ابن رشد که البته در جواب او نوشته، من کمتر دیدم کسی حوصله کرده باشه بنشینه اینا رو از ابتدا تا انتها بخونه بعد یک داوری متوازنی بکنه. ولی خب کار سختیه، همه رو دست هم نگاه میکنن مینویسن، اون اینو گفته اونم دوبالش میاد همونو میگه، اونم دوبالش میاد همونو میگه. این هنری نیست، این به پیشرفت معرفت ما کمکی نمیکنه.
سلام آقای دکتر، خیلی ممنون، متشکر از صحبتاتون. من فقط میخواستم یه کامنت خیلی کوتاه بدم راجع به صحبتهای خوبی که در آخر فرمودین. من از یکی میشنیدم که کانورت کرده بود و استاد دانشگاه برکلی بود، خودش حالا جریان کانورت کردن خودش رو که تعریف کرد، گفت وقتی به پدر و مادرش گفت، پدرش خیلی خوشحال نشد و قبول نکرد، ولی بعدها پدرش استاد فلسفه بود در یه دانشگاه، حالا یادم نیست، یه دانشگاه خوب آمریکا، بعدها میگفت با خوندن کتاب غزالی پدرش هم کانورت کرده بود. یعنی احتمالاً برای یه استاد فلسفه در اون حد جذابیت داشته که اون باعث شده بود که در واقع جذب بشه. فقط میخواستم همین کامنت کوتاه راجع به صحبتاتون بگم. خیلی ممنون
از این همه شرحی و تحلیلی که بر کارهای غزالی نوشته شده در دوران مدرن. از اینجا اهمیت این شخص رو میتوان فهمید، بیهوده سخن بدین درازی نبود. نمیشه که یک کسی بیاد و حرفای یافه بزنه و بیمعنی و سطحی و دیگران اینقدر مهم بشمارن، نمیشه دیگه. عرض کردم این داوری های سطحی و شتاب زده رو باید رها کرد، علل خصوص که غزالی سخنانش نافذه. واقعا گفتم خوفی از خدا در وجود این مرد موج میزد که محال از شما آثار رو بخوانید و این خوف دامن شما رو نگیره، دست کم در مرحله از مراحل زندگی به سراغ شما نیاد و جان شما رو پر نکنه و به حیات شما به عبادات شما معنا نبخشه. یه چنین چیزیست. بعضی از غربی ها دیدم گفته بودن اگر پیامبر اسلام خاتم النبیین نبود، پیامبر بعد از محمد میشد غزالی. براش یک چنین منزلتی قائل بودن. به هر حال درود خدا بر او بادی یکی از محصولات غزالی جناب مولوی دیگه. مولوی غزالی بود، شمس تبریزی دیده. او در مکتب غزالی پرورده شده بود مثل بسیاری دیگران. البته شمس درباره غزالی میگه، خود مولانا میگه او را عشق نبود. درسته غزالی عالم عالمیان بود اما او را عشق نبود. این تو مناقب العارفین فکر می‌کنم از کلمات یا خود مولاناست یا شمس. آره یه چنین تفاوتی در اینجا هست، یعنی تمام اون گنج معرفت در کوره عشق ذوب شد و شد مولانا. به هر حال این تأثیر رو باید ببینید و همه کسانی که بعد از مولانا میان و تأثیر از مولانا میپذیرن، در واقع پس پشت مولانا غزالی نشسته است و الهام بخش است.
خیلی متشکرم.
ممنون. عزیزان رو همه رو به خدا میسپارم. متشکرم از یکایک که دوستان حاضران و انشالله تا ماه آینده برای بحث های اخلاقی غزالی انشالله.